بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خلاصه بحث ما در استدلال به روایات بود، بر استصحاب رسیدیم به روایت خصال از محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام که فرمودند امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه فرمودند من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. مرحوم آقای شیخ فرمودند که روایت خصال ظهور داره در این که شک و یقین در یه جا جمع میشه، به خاطر این که در روایت داره فإن الشک لا ینقض الیقین. معنای حدیث اینه که اگه شک و یقین در یه جا جمع شدن، شک یقین رو نقض نمی کنه، شک یقین رو از بین نمی بره. و این صحیح نیست. چرا؟ چون شک و یقین در آن واحد جمع نمی شن، چون شک و یقین از امور متضاده هستن و قاعده کلی اینه که زدن لا یجتمعان، قابل اجتماع نیستن. پس بنابراین ظاهر روایت قابل اخذ نیست و خلاف واقع، لذا باید از ظهور روایت رفعیت کرد، چون ظاهرش باطل و کذبه و سنن لکلام الحکیم عن اللغویت و الکذب. باید اختلاف انداخت بین یقین و شک تا دو تا زمان بشه، حدیث صحیح بشه و حدیث کذب نشه. یقین و شک در دو زمان واقع بشه. خب حالا که باید اختلاف انداخته بشه بین یقین و شک، می‌فرماد اختلاف بین یقین و شک به دو نحو میشه. یک نحو اینه که در زمان خود یقین و شک اختلاف انداخته بشه، زمان متیقن و مشکوک متحد، اختلاف در خود زمان یقین و شک بشه. خب اگر یاد عزیزان باشه عرض کردیم که اگر اختلاف زمان یقین و شک شد، نتیجه این میشه که دلالت میکنه روایت بر قاعده یقین که همون شک ساری. و یکی این که در زمان متعلق و شک، در زمان متعلق شک و یقین که همون متیقن و مشکوک هستش اختلاف انداخته بشه، ولی اون که زمان خود اون دوتا وصف که شک و یقینه متحد باشه، که در نتیجه روایت به درد شک تاری قاعده استصحاب میخوره. بیان مطلب اینه که همون طوری که بیان شد، ما یه قاعده یقین داریم، یه قاعده استصحاب داریم، و این دوتا قاعده از حیث ملاک و منات مختلفن با هم. منات قاعده یقین اینه که باید زمان شک و یقین مختلف باشه، باید زمان شک و یقین دوتا باشه و زمان متیقن و مشکوک متحد و یکی باشه. مثل این که آقای مثلا فرض کنید زید قد پیدا میکنه به عدالت آقای ام در روز جمعه، بعد روز شنبه شک میکنه در عدالت آقای زید در همون روز جمعه، روز جمعه که من میگفتم آقای زید یقین داشتم عادل بود، واقعا عادل بوده یا نه عادل نبوده، که زمان شک و یقین میشه مختلف، اما زمان متیقن و مشکوک متعده که همون زمان عدالت زید در روز جمعه باشه. اما منات استصحاب اینه که زمان متعلق یقین و شک مختلف، یعنی همون زمان متیقن و مشکوک ما باید مختلف باشه. اما آیا زمان شک و یقین لازم متحد باشه؟ نه خیر، میشه متحد باشه، میشه مختلف باشه. مثلا آقای زید قد پیدا میکنه در روز جمعه به عدالت آقای عمرو در روز جمعه، بعد روز شنبه شک میکنه که آیا عدالت روز جمعه باقیه یا باقی نیست. در این زمان اینجا مثال شک و یقین مختلف شد. گاهی اوقات شخص قد پیدا میکنه روز جمعه به عدالت، روز شنبه به عدالت آقای زید در روز جمعه، در هم روز شنبه هم شک میکنه در اینکه آیا بقا عدالت داره یا بقا عدالت نداره. خلاصه در استصحاب معنا تعدد زمان شک و یقین نیست، ملاک اختلاف و تعدد زمان متعلق شک و یقینه که همون متیقن و مشکوک باشه. و لذا مثلا میگی عرض کردیم در استصحاب میشه زمان شک با یقین مختلف باشه، میشه مقارن باشه، متحد باشه، میشه زمان شک اول باشه، زمان یقین بعد باشه. مثلا روز جمعه آقای زید شک میکنه در اینکه امر روز جمعه عادل بوده یا نه، بعد یقین پیدا میکنه به اینکه روز پنجشنبه عادل بوده که زمان شکش اول بوده، زمان یقین بعد بوده. خلاصه منات در استصحاب تعدد و اختلاف زمان متیقن و مشکوکه، نه زمان شک و یقین. تعدد زمان شک و یقین ملاک و منات نیست. تأخر زمان شک از یقین ملاک نیست. دو تا چیز ملاک نیست عزیزانا. یکی تعدد زمان شک و یقین، این ملاک نیست. دیگر این که تأخر زمان شک از یقین، اینم ملاک نیست. فقط در استصحاب اونی که ملاکه اینه که زمان متیقن و مشکوک مختلف باشه. خب مرحوم آقای شیخ میفرماد ظاهر روایت اینه که شک و یقین در یه زمان جمع میشه. خب جمع بین شک و یقین نسبت به شیء واحد در آن واحد، این کذبه، این صحیح نیست. حالا که نبود باید از ظهور روایت رفع ید کرد، باید رفع ید کرد از ظهور روایت. یعنی چی؟ یعنی باید اختلاف انداخت بین زمان شک و یقین، منتها تارتن اختلاف در زمان خود شک و یقین انداخته میشه. این میشه قاعده یقین، شک ساری. اخرى اختلاف در زمان متعلق شک و یقین انداخته میشه، یعنی متیقن و مشکوک. این میشه قاعده استصحاب. دقت بفرمایید. اقول لا یخفا ان الشک والیقین لا یجتمعان. این دقت داشته باشید، ظهور روایت در اینه که شک و یقین در یه جا جمع شدن، این صحیح نیست. حالا که صحیح نیست و کذبه، ما باید چه کار کنیم؟ از این ظهور رفعیت کنیم. حالا میخوایم از ظهور رفعیت کنیم. ولا یخفا ان الشک و الیقین لا یجتمعان. چرا؟ چون از امور متضاده هستن. حتی ینقض احدهما الاخره، تا نقض بکنه یکیش دیگری رو، که نقض بکنه شک یقین رو. بل لابد من اختلافهما، روایت باید جوری معنا بشه که اختلاف در زمان این شک و یقین پیدا درست بشه، باید روایت جوری معنا بشه که یا با قاعده استصحاب بسازه یا با قاعده یقین بسازه. دقت فرمودید؟ اون نکته‌ای رو که عرض کردم اون رو حتما اضافه کنید که بدونید چی داره چه کار میکنه مرحوم آقای شیخ. اون که عرض کردم ظهور روایت در اینه که شک و یقین در یه جا جمع شدن، ظهورش در اینه. اون وقت حالا که ظهورش در این شد، این حرف کذبیه، صحیح نیست، نمیشه، امکان نداره یقین و شک در یه جا جمع بشن. پس بعد از این ظهور رفعیت بشه. رفعیتش به چی هستش؟ اختلاف زمان شک و یقینه، لذا روایت باید حمل بشه بر خلاف ظاهر. این رفعیت از ظهور به چی میشه؟ یا به این میشه که اختلاف در زمان یقین و شک بندازیم، اما فی زمان نفس الوصفین. یعنی چی؟ یعنی بگیم زمان شک و یقین مختلفه، یقین و شک مختلف است زمانن، متیقن و مشکوک متحد از زمانن. این صورت اول این میشه. اما در زمان خود وصفین، یعنی شک و یقین، با اتحاد متعلق شک و یقین که همون متیقن و مشکوک باشه، که ان یقطع یوم الجمعه، مثل این که مکلف اون شخص قطع پیدا میکنه روز جمعه به عدالت زید فی زمانه، یعنی در روز جمعه، ثم یشک یومش سبت فی عدالته فی ذلک الزمان، سپس شک میکنه روز شنبه در عدالت آقای زید در همون روز جمعه. کنارش بنویسید که میشه قاعده یقین، میشه قاعده یقین دیگه، چون متعلق شک و یقین چیه؟ متحده. زمان شک و یقین مختلفه، این با ملاک قاعده یقین رو داره. و اما یا نه اختلاف بندازیم در زمان متیقن و مشکوک، اختلاف رو اینجا فرض کنیم، و اما فی زمان متعلقه ما، متعلقه چی؟ یقین و شک. و اما فی زمان متعلقه ما که متعلقه یقین و شک باشه، متعلقه یقین و شک ازش تعبیر دیگه می کنن به متیقن و مشکوک. متیقن و مشکوک یعنی همون متعلقه یقین و شک، فرقی نمی کنه. مرحوم شیخ در صفحه 304 متعرض منات قاعده یقین و استصحاب شده عزیزان. و اما فی زمان متعلقه هما و ان اتحد زمانه هما و ان اتحد زمانه هما، گرچه زمان یقین و شک با هم متحد باشه، که ان یقطع یوم السبت، آقای مکلف روز شنبه یا آقای شاک فرقی نمی کنه، آقای شاک روز شنبه قد پیدا می کنه به عدالت زید روز جمعه، و یشک فی زمان هازلقت، یعنی هم روز شنبه، در روز شنبه شک می کنه در عدالت کی؟ آقای زید در روز شنبه، که شک در بقا میشه، نه اینکه شک بکنه در عدالتش در روز جمعه، اون میشه قاعده یقین. باید مختلف باشه مشکوک و متیقن، یقین نسبت به روز جمعه، شک نسبت به شنبه، که شک در بقا عدالته نه در خود عدالت جمعه. و هذا هو الاستصحاب، این میشه قاعده استصحاب، که عرض کردیم به قاعده یقین شک ساری هم میگن، به قاعده استصحاب شک تاری میگن. و لیس منوتن به تعدد زمان شک و یقین، لیس چی؟ استصحاب. منات استصحاب تعدد زمان شک و یقین نیست، استصحاب منوط به تعدد زمان شک و یقین نیست، یعنی میشه زمان یقین و شک متحد باشه. این که بیفرماد لیس منوطن به تعدد زمان یعنی چی؟ یعنی میشه متحد باشه. کل ما عرفت فل مثال، در این مثال ها گفتیم معلوم شد دیگه، فضلن ان تأخر الاوله علی الثانی، اتحاد زمان شک، این تعدد زمان شک و یقین این منات نیست، تا چه برسه به این که بگیم حتما باید شک متأخر باشه، یقین سابق، بله تأخر الاول که شک باشه و یقین لاحق باشه، سابق باشه، اینجوری شرط. فضلن ان تأخر الاول که شک باشه، ان ثانی که یقین باشه، که حتما اول باید یقین باشه بعد شک باشه، که شک متأخر باشه و یقین سابق باشه. خلاصه عزیزان میخواد اینو بفرماد که منات استصحاب تعدد زمان متیقن و مشکوکه. جمعه شک میکنه در عدالت زید در روز جمعه، بعد یقین پیدا میکنه به عدالتش که پنجشنبه، عیبی نداره. اول شک، دوم یقین، عکسش هم میشه، مشکلی نداره. خب و ایسو این صریح روایت، مرحوم آقای شیخ تا اینجا فرمودن که باید رفعیت از ظهور روایت کرد، باید اختلاف انداخت بین زمان خود یقین و شک، که قاعده یقین از روایت استفاده بشه. گفتیم دوتا کار باید بکنیم، میتونیم بکنیم دیگه. تا اینجا مرحوم شیخ فرمود چی؟ باید اختلاف انداخت بین زمان خود یقین و شک، که قاعده روایت از روایت استفاده بشه، یا اینکه باید اختلاف انداخت بین زمان متیقن و مشکوک، که قاعده استصحاب از روایت استفاده بشه. خب کأن مرحوم شیخ در ما نحن فی می‌فرماد، حالا که باید یکی از این دوتا اختلاف رو انداخت، باید ملاحظه بکنیم ببینیم کدوم اختلافا بهتره، آیا اختلاف بین زمان شک و یقین یا نه اختلاف بین متعلق شک و متعلق یقین، که همون مشکوک و متیقن باشه. خب بعد ببینیم کدوم اختلافا بهتره، یعنی کدوم اختلافا بهتره، یعنی کدوم با روایت سازگارتره. دقت فرمودیم؟ بعد ببینیم که کدوم بهتر با روایت میسازه، روایت با کدوم ها سازگارتره، کدوم ها رو میشه از روایت استفاده کرد، آیا از روایت قاعده یقین میشه استفاده کرد یا استصحاب. مرحوم آقای شیخ در مقام قضاوت می‌فرماد روایت صریح در اختلاف زمان شک و یقینه، صریح در اختلاف وصفین، زمان وصفینه یعنی همون اختلاف شک و یقین، صریح در اینه که زمان یقین و شک مختلفه، ظهور داره در این که زمان متیقن و مشکوک متحده. مطلبی که بیانش در ما نحن فی لازمه اینه که در دو جهت بیانش لازمه، یکی این جهته که مرحوم شیخ فرموده ان صریح الروایه، ان حیث ان صریح الروایه اختلاف و زمان الوصفین، این یکی دیگه، این که فرموده و ظاهرها اتحاد و زمان متعلقه ما. خب حالا کلام در اینه که آقای شیخ صراحت از کجا استفاده شده؟ صراحت از کلمه کانه و عطف بفا استفاده شده. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر فا تعقیبه، لذا مقتضای من کان علی یقین فشک این میشه که زمان شک و یقین با هم اختلاف دارن، چون فا ظهور در تعقیب داره. و دیگر این که زمان شک متأخر از زمان یقینه، چون داره کان علی یقین فشک، و حال این که در استصحاب میشه زمان شک اول باشه زمان یقین بعد باشه. بله غالبا نوعاً زمان یقین اول هستش، زمان شک دومه. به این وجه صراحتی که عرض کردیم، مرحوم آقای آشتیانی در صفحه 37 بحرالفوائد، مرحوم آقای اوسق صفحه 457، قلائد 343، تونکابونی، مرحوم تونکابونی جلد 2 صفحه 549، به این مطلبی که وجه صراحتی که من عرض کردم اشاره فرمونه. البته به مرحوم شیخ هم اشکال کردن که فا ظهور در تعقیب داره، نه اینکه صراحت داشته باشه. مرحوم شیخ میفرماد ان صریح روایت، اشکال کردن که آقا این ظهور در تعقیب داره نه صراحت. بعدم جواب دادن که بابا این تعبیر به صریح تسامحیه، این تعبیر به صریح به خاطر اینه که ظهور در تعقیب در موارد عطف به فا اونقدر قوت داره که کأنه به حد صراحت در تعقیب میرسه، لذا مسامحتن این ظهور صراحت نامیده شده. به قلائد مراجعه بفرمایید صفحه 343. مرحوم آقای تونکابونی در جلد 2 صفحه 548 فرموده ادعای صراحت به جهت فاء که برای ترتیبه، اما در این که دلالت کنه بر اختلاف زمان شک و یقین، این یه تأمل هستش، اگه تازه نگیم دلالت بر اتحاد داره. اگه بر فرض دلالت داشته باشه بر اتحاد، این دلالتش به نحو ظهوریه نه به نحو صراحت. لذا فرمودن لعلک مقصود مرحوم شیخ از صراحت ظهور باشه. بعد مرحوم آقای تونکابونی فرموده در نسخه که اون روز اولام که روایتو میخوندیم اشاره کردم، مرحوم تونکابونی فرموده در نسخه وسائل شیعه ما من کان علی یقین ثم شک، به جای فا ثم داره، اگه ثم باشه دلالت بر اختلاف داره، اما اینم صراحت رو درست نمی کنه. مرحوم آقای آشتیانی در صفحه 36 فرموده صراحت از فا استفاده شده که ظهور در تعقیب داره، اما اشکالش اینه که صراحت به این نمیگن، این ظهوره نه صراحت، مگر این که بگیم مقصود مرحوم شیخ از صراحت ظهور قویه، که ربما به ظهور قوی در کلمات اصحاب صراحت تعبیر میشه. این هست، اگه یادتون باشه روایت دو تا بود، ایشون میفرماید که روایت دوم از هر از روایت اول در دلالت بر تعقیب. چرا؟ چون فعصابه و شک داره، که باز روز گذشته عرض کردم، روز گذشته یه درسی عرض کردم این روایت خصوصیتش با روایت قبلی اینه که اینجا فعصابه داره، این خب ظهورش از هر از روایت اول. یه مطلب دوم اینه که ظهور روایت در اتحاد زمان متیقن و مشکوک به چه اعتبار؟ چون مرحوم شیخ دو تا ادعا فرمودن، یکی ادعای صراحت فرمودن، یکی هم ادعای ظهور فرمودن. خب این ظهور از کجا به چه اعتبار؟ که فرمود ظاهر روایت اینه که زمان متیقن و مشکوک اتحاد داره، یکی. مرحوم آقای صاحب اوصاف در صفحه 457 فرموده ظاهر این که معتبر است اختلاف زمان یقین و شک اینه که زمان متیقن و مشکوک یکیه. وقتی میگن معتبر اختلاف زمان خود یقین و شک که وصف این باشه، ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که پس زمان متیقن و مشکوک یکی هستش. به عبارت اخرى ظاهر در اینه که زمان متیقن و زمان متعلق متیقن و مشکوک یکیه. وقتی گن زمان شک و یقین مختلفه، معتبر زمان شک و یقین مختلف باشه، این ظاهرش چیه؟ اینه که متعلق یقین و شک متعلقاشون اینا متحد هستن. اینم فرمایشیست که مرحوم صاحب اوصاف. آقای آشتیانی در صفحه 37 فرموده ظهور یا از عدم ذکر متعلق اومده، از اونجا پیدا شده، متعلق شک و یقین ذکر نشده دیگه، اون ظهور از اونجا پیدا شده، یا از این ناحیه اومده که غالبا متیقن و مشکوک با هم زمانشون متحد هستش، وحدت زمانی دارن، غالبا متعلق یقین و شک، متیقن و مشکوک. مرحوم آقای تونکابونی در جلد دو صفحه 549 فرموده ظهور از سیاق حدیث. ببینید هر کدوم ظهوری که مرحوم شیخ ادعا کرده یه جا استفاده کرده. ایشون فرموده ظهور از سیاق حدیث استفاده میشه، لذا وجه ظهور میشه سیاق حدیث. پس روایت میگه کسی که یقین داشته به عدالت زید در روز جمعه، شک میکنه در عدالت زید در روز جمعه. لذا نتیجهش این میشه که زمان یقین و شک شد مختلف، و زمان متعلق یقین و شک یعنی همون متیقن و مشکوک شد متحد. خب اگه قانون گفتیم، منات چی گفتیم؟ گفتیم منات قاعده یقین چیه؟ اینه که زمان متیقن و مشکوک که متعلق یقین و شک یکی باشه، زمان یقین و شک مختلف باشه. اینو گفتیم دیگه، منات قاعده یقین رو این گفتیم. خب پس روایت به درد چی میخوره؟ روایت به درد قاعده یقین میخوره دیگه، به درد استصحاب نمیخوره. و حیثو این دلیل اول مرحوم آقای شیخ میشه. تا اینجا فرمود چی؟ فرمود باید از ظهور روایت رفعیت کرد. خب حالا میخواد چه کار کنه؟ از ظهور روایت رفعیت کنیم، حمله بر چی بکنیم؟ میخواد قضاوت بفرماد که روایت به درد قاعده یقین میخوره، یا این که روایت به درد چی میخوره؟ استصحاب میخوره. و حیث ان صریح الروایت، چون صریح روایت اختلاف زمان شک و یقینه، روایت صریح در این که زمان شک و یقین مختلفه. عرض کردیم اینجا حرف سر اینه که این صراحت رو مرحوم شیخ از کجا آورده؟ که عرض کردیم از اقوال مختلف. و ظاهرها و ظهور روایت در اینه که زمان متیقن و مشکوک یعنی همون زمان متعلق شک و یقین، متعلق شک و یقین همون متیقن و مشکوکه، زمان متیقن و مشکوک مختلفه. خب وقتی صریح در این جهت بود، چون داره منکان علا یقین فشک، مقتضای تعبیر به کانه و عطف به فا گفتیم چیه؟ اینه که زمان یقین و شک اختلاف دارن، چون کانه ف این ظهور در تعقیب داره. زمان اون وقت یکی دیگه این که زمان شک متأخر از زمان یقینه و عقیب زمان یقینه. خب اینا همه میرسونه که روایت به درد قاعده یقین میخوره، به درد استصحاب نمیخوره. لذا میفرماد حیث ان سری هر روایت اختلاف و زمان الوصفین، اختلاف زمان شک و یقینه و ظاهرها، این دلیل دوم میشه. و حیث و اینکه ظاهر این روایت اتحاد زمین متعلق زمان متعلق شک و یقینه که همون متیقن و مشکوک میشه، تعینه متعین میشه، تعینه حملها علی القاعده الاولى، متعین میشه که ما حملش کنیم بر قاعده اولا. قاعده اولا کدومه؟ اون قاعده یقینه. و حاصلها و حاصل این روایت چیه؟ عدم العبرت به طرو شک فی شیء بعد الیقین بذالک شک. حاصل روایت هم اینه که اعتبار نداره، معتبر نیست عارض شدن شک فی شیء، یعنی در عدالت. مثلا تو مثال ما عدالت بود دیگه، عارض شدن شک در عدالت بعد الیقین بذالک شیء، عارض بشه شک که در عدالت بعد از اینکه یقین به عدالت داشت. اگه قاعده یقین معنا بشه، نقض نفی آثار ماضیه میشه، یعنی آثاری که گذشته از اون جماعتی که قبلا خونده. خب و یا عید مرحوم شیخ میفرماد معنای حقیقی نقض این خراب کردن و از بین بردن وضع موجوده. خلاصه نقض یعنی رفعیت از امر گذشته، یعنی دست برداشتن از امر گذشته، یعنی نابود کردن امر گذشته. خب اگه معنای نقض نابود کردن امر گذشته باشه، این با چی میسازه؟ با قاعده یقین میسازه، نه با استصحاب. چرا؟ چون استصحاب رفعیت از آثار سابقه نیست عزیزان، استصحاب دفعه. دفع یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه از حالا به بعد آثار رو بار نکن، ترتیب اثر نده، و الا یقین سابق ما رو نمیخواد خراب کنه. مرحوم شیخ ادعا فرمودن که متعین است که روایت حمل بشه بر قاعده یقین. اینا ادعا کردن دیگه، نه که حمل بشه بر قاعده استصحاب. مرحوم شیخ میفرماد این ادعای ما رو، کدوم ادعا؟ این که روایت باید حمل بشه بر قاعده یقین نه استصحاب، این ادعای ما رو تأیید میکنه این که اگر روایت حمل بشه بر قاعده یقین، کلمه نقض حمل میشه بر معنای حقیقیش. معنای حقیقی نقض چیه؟ رفعه، یعنی خراب کردنه. رفع یعنی خراب کردن، دفع یعنی جلوگیری کردن. چرا؟ به خاطر اینکه نقض رفعیت کردن از خود آثاریه که قبلا مترتب کرده بود آقای مکلف بر متیقنش. میخواد به رو مثال پیادش کنم، آقای مکلف میخواد نمازی رو که دیروز به زید اقتدا کرده خراب کنه، میخواد اون نماز رو اعاده کنه در اثر شکی که براش عارض شده به نسبت به عدالت دیروز آقای زید. قاعده یقین همین بود دیگه، دیروز یقین داشت به عدالت زید، امروز شک میکنه در این که آیا زید دیروز عادل بوده من بهش نماز اقتدا کردم نماز رو بهش، یا نه عادل نبوده. بخواد شک به وسیله شکش اون کار دیروز خودش رو خراب کنه. اون وقت روایت میگه چی؟ میگه نه نکن، خراب نکن. اون آثاری که دیروز بار میکردی اونو خرابش نکن، از بینش نبر. این با قاعده یقین میسازه. در استصحاب مقصود چیه؟ مقصود از نقض یقین به شک رفعیت از ترتیب آثار در غیر زمان یقینه. یعنی چی؟ یعنی آقا از حالا به بعد، از حالا به بعد میخواد بگه در اثر شکی که برای تو عارض شده به زید اقتضا نکنه. از حالا به بعد این کار رو میخواد بکنه شخص دیگه. لا تنقض الیقین به شک میگه چی؟ میگه خود دیروز تو نماز خوندی، ادا یقین داشتی، به عدالت اب نداره. خب امروز که یقین به عدالت نداره، شک که در عدالت داره، میخواد چه کار کنه؟ میخواد در اثر شکی که براش عارض شده به زید الان اقتدا نکنه، نه اینکه نماز دیروزشو خراب بکنه. نماز دیروزم میگه درسته، الان نمیتونم اقتدا کنم. لذا عزیزان فرق بین نقض در قاعده یقین با نقض در استصحاب در اینه. نقض در استصحاب دفعه، نقض در قاعده یقین رفعه. خب و حال این که معنای حقیقی نقض چیه؟ رفع خراب کردنه، مترتب نکردن آثار در غیر زمان یقینه. رفعیت از مترتب کردن آثار در غیر زمان یقینه، یعنی از حالا به بعد. از حالا به بعد اقتدا نکردن، این مثلا فرض کنید از الان به بعد اقتدا نکردن نقض یقین سابق نیست. چرا؟ چون مفروض اینه که الان هم عدالت سابق رو قبول داره، شک در بقایش داره. مگر این که متعلق یقین رو ما مجرد از قید سابق و زمان اول قرار بدیم، بگیم مقصود شخص از این که میگه کنت متیقنا امسه به عدالت زید، شخص که میاد میگه کنت متیقنا به عدالت آقای زید در امسه، منظورش اینه متیقن به اصل عدالت بودن، نه اینکه متیقن به عدالت دیروز که قید داشته باشه. چون اگه گفتیم کنت متیقنا به عدالت زید در روز جمعه یا دیروز، شک هم میخوره به چی؟ عدالت زید مقید به یوم جمعه، مقید به دیروز. این میشه قاعده یقین. اما اگر بگیم کنت امس متیقنا به عدالت زید، یعنی به اصل عدالت زید دیروز یقین داشتم، در این صورت یوم الجمعه که قید زمان متیقن بوده دیگه قید عدالت نمیشه. معناش این میشه که امروز شک دارم در بقاء عدالت، یعنی در امروز که میگه شک دارم در عدالت، یعنی امروز شک دارم در بقاء عدالت. خب اگر این چنین متعلق یقین رو ما اومدیم تجریدش کردیم از قید زمان اول، اومدیم مجرد از قید زمان سابق کردیم، یعنی قید زمان سابق و زمان اول رو برداشتیم، اگه این کار رو بکنیم اون وقت شک میخوره به چی؟ اصل عدالت. یقین به اصل عدالت کن نداشتیم، شک هم میخوره به اصل عدالت. وقتی شک خورد به اصل عدالت، روایت منطبق میشه با استصحاب. نقض یقین سابق اومخ میشه، چون یقین سابق یقین به عدالت بوده، الان هم شک در عدالت داریم. خلاصه اگر یوم جمعه ظرف یقین و متیقن باشه، عزیزان اینو خوب دقت بفرمایید، باید ببینیم یوم الجمعه رو چی میگیریم. اگر یوم الجمعه ظرف برای یقین و اون متیقن باشه، با قاعده یقین منطبق میشه. روز جمعه یقین پیدا کرده به عدالت مقید به روز جمعه، فشک یعنی شک در عدالت زید روز جمعه، میشه چی؟ قاعده یقین. اما اگر مجرد از قید باشه، قید ازش سلب بشه، مجرد از قید باشه میشه استثاب. شخص روز جمعه یقین به عدالت زید پیدا کرده. ببینید منتها عدالت بی قیدان، شخص در روز جمعه یقین به عدالت آقای زید پیدا کرده، فشک یعنی شک در عدالت، یعنی همون عدالت بی قید. خب این با استصحاب می سازه. شخص جمعه یقین داشته آقای زید عادله، امروز شک میکنه در این که آیا عادل هست یا نه. دیگه عدالت روز جمعهش نه، عدالت روز شنبه، عدالت بدون قید دیگه، بدون قید جمعه. آقای صاحب اوثق صفحه 457 فرموده معنای حقیقی نقض رفع ید از آثاریه که سابقا مترتب بوده بر متیقن، که همون میشه خراب کردن، میشه از بین بردن. خب این میشه معنای حقیقی که الان مرحوم شیخ فرموده. خب میفرماد این کلام شیخ تسامح درشه. چرا؟ به خاطر این که معنای حقیقی نقض عبارت است از رفع هیئت اتصالیه. مثلا در حبل تناب، نقض حبل معنای نقض یعنی از بین بردن هیئت اتصالیه اون تناب، اینو بهش میگن نقض. نقض الحبل یعنی چیه؟ اون هیئت اتصالیه تناب رو از بین بردن. خب پس در نقض در اینجا معنای حقیقی نمیشه. نقض در مانحنفی اغلب المجازات میشه به معنای حقیقی. در ما نحنفی اقرب المجازات به معنای حقیقی میشه چی؟ رفع ید از آثار متیقن سابق که مترتب بوده بر متیقن در زمان یقین. نه رفع ید کردن از ترتب آثار متیقن بر متیقن در زمان شک. خب وقت اگه این باشه این با قاعده استصحاب میسازه. مرحوم تونکابونی هم در جلد 2 صفحه 550 فرموده بعد از این که نمیشه معنای ایشون اول فرموده نمیشه معنای حقیقی نقض رو از نقض اراده کرد، بعد از این فرموده باید گفت که ظهور در رفع داره نه دفع، و این در قاعده استصحاب نیست، یعنی در قاعده یقینه، به درد استصحاب نمیخواد. لذا مرحوم شیخ که فرموده معنای حقیقی نقض، این معناش مقصود مرحوم شیخ معنای حقیقی نیست بلکه اقرب المجازات. خلاصه هر دو بزرگوار اشکالشون به مرحوم شیخ اینه که این که شما فرمودید معنای حقیقی نقض اینه، نخه، این اقرب المجازاته. چرا؟ چون معنای حقیقی نقض رفع هیئت اتصالیه است در شیء محسوس، مثل جب، مثل حبل. مثلا حبل تناب وقتی پاره بشه اون از بین بره هیئت اتصالیهش، اینو میگن نقض. پس معنای حقیقی نیست، این معنای مجازیه. این رفعی که شما میگید در اینجا معنای حقیقیه، نه معنای نه مجازیه. و یعیده رو تأیید میکنه این حمله بر قاعده یقین رو، این که میخواد مرحوم شیخ ادعا کرد این روایت به درد قاعده یقین میخوره، معید میخواد براش ذکر کنه. میفرماد معید این حمله بر قاعده یقین، این ادعای ما اینه که ان نقضه هین ازن، نقض هین ازن یعنی هین اراده قاعده یقین از روایت، محمول على حقیقته، یعنی محمول بر معنای حقیقیشه. اینجا رو گیر دادن آقایون، فرمودن محمول على حقیقته یعنی محمول على چی؟ اغلب مجازات. این تسامحیه، این حقیقت یعنی اغلب مجازات، استعمالش تسامحی کرده مرحوم شیخ. لانه به خاطر اینکه نقض رفع ید از اون نفس آثاری است که رتبها سابقا علی المتیقن، نمازی که قبلا اقتدا کرده بوده اونو میخواد خراب کنه، اونو میخواد اعاده کنه، از اون آثار میخواد رفع ید کنه. خب این با قاعده یقین میسازه، پس این معید قاعده استصحاب نیست، معید قاعده یقین شد. به خلاف الاستصحاب، استصحاب اینطوری نیست، به خلاف الاستصحاب فان المراد بنقض اليقین فيه رفع الید عن ترتیب الاثار في غير زمان اليقین. ببینید اون شد دفع، این شد رفع، رفع ید کردن، وقت این میشه به معنای دفع، اینجا دیگه میشه به معنای دفع. دقت فرمودید این رفع ید کردن از ترتیب آثار در غیر زمان یقین، یعنی از حالا به بعد میخواد اقتدا نکنه، این میشه دفع، نمیشه رفع. نقض در استصحاب به معنای دفع نرفع، و حال این که معنای حقیقی نقض چی هستش عزیزان؟ رفعه. اینا رو اضافه کنید که یادتون نره انشاءالله. پس چی شد؟ نقض رو به معنای رفع گرفتیم، یعنی اون سابقی ها رو میخواد خراب کنه. اگه بخواد به درد استصحاب بخوره باید رفع به معنای دفع باشه، یعنی از این به بعد میخواد اقتدا نکنه، نه قبلی ها رو خراب بکنه. و حال این که نقض معنای حقیقیش میخواد بگه رفع مرحوم شیخ جهنم. اون وقت این آقایون اشکال کردن، نخیر، این اقرب المجازات، اون در اون امور محسوسه، اشیاء محسوسه است، اونان که اتصال دارن مثل هم. و هازا یعنی اقتدا نکردن، این لیس نقضن للیقین السابق، چون الان هم عدالت دیروز رو قبول داره، از این به بعد میخواه عدالت نیست. الا ازا اخذ متعلق و مگر این که اخذ بشه متعلق یقین که عدالت مثلا باشه، کنتو متیقنن امسه به عدالت زن، یعنی چی؟ یعنی یقین به اصل عدالت که قید و برداری. الا ازا اخذ متعلق یقین مجردن ان تقوید به زمان الاول که همون امس باشه. دقت فرمودید؟ این که مثلا میگه که کنتم متیقنن امسه به عدالت زد، این امسه رو برداریم، مثلا یوم جمعه، این یوم جمعه رو برداریم، امسه بر. خب سابق که امسه باشه قید زمان یقین بود دیگه، درسته؟ این رو برش داریم بگیم نه، ما یقین داشتیم به چی؟ به اصل عدالت. خب اگر یقین به اصل عدالت باشه، اون به درد چی میخوره؟ اون به درد استصحاب میخوره، و الا به درد قاعده یقین میخوره. الحمدلله.